的，必须对他有的所不能的，也就说土地的这个事是无با چه معمایی روبرو شده و این سؤال براش پیش اومد. کدوم یکی از اونجا دوخته میگیرن این توضیح رو درن خود سؤال کننده اصلی مثلا
سؤال کننده اصلی شاید تو این جمعیت نباشه، بعدا فقط از نوار استفاده کنیم.
حالا پس یکی از شما ها به جایی بشون توضیح
اصولا فایده در وجود خودش نمیبینه و مثلا دیدن تضادها و کشمکش‌ها و مبارزات بین حق و باطل و بعد معمولا هم پیروزی جبهه‌های باطل و همیشه مثلا زیر دست و پا و له شدن مثلا طرفداران حق و اینجور چیزا که میبینه معمولا بیجوگم میشه و سر در نمیاره از راز و سر این چیزها. تقریبا این چیز اینجور چیزها تضادهایی که میبینه، کشمکش‌هایی که میبینه، ناراحتی‌ها و مصائبی که برای آدم‌های خوب میبینه و از این طرف هم عیاشی و همراهی دیگه که به اصطلاح بد هستن در واقع اینا، اینا رو میبینه و بعد پیش خودش فکر می‌کنه که خب فایده این زندگی چیه؟ به چه درد می‌خوره؟ برای چی اومدیم ما؟
پس برمیگرده به هدف خلقت انسان، نه هدف خلقت جهان.
بله بیشتر آخر چون که میگن جهان مقدمه خلقت انسانه، یعنی دنیا را آفریده شده برای انسان و انسان از همه مواهب طبیعی و عالم آفرینش استفاده میکنه، پس از هدف و محلق از خلقت انسانه.
برای اینکه مسئله در این جهت و از این بود برای روشن بشه فکر میکنم روشی را که من در سخن بسیاری از مسائل از این قبیل به کار میبرم به کار ببریم و چه بسا کمک بکنه به سخن مستر. اون روش اینه که در حل مثلا من در حل مسئله جذب و اختیار آزادی انسان در اونجا اساس مسئله رو بر همین پایه می‌ذارم و در خیلی مسائل در مسائل حقوقی اجتماعی با اون اینه که فرض کنیم اصلا جهان آفریدگاری نداشته، یعنی مسئله رو از اول در فرض کنار گذاشتن اعتقاد به مسئله هستی و آفریدگاری دانا و توانا و کاردان به عبارت دیگر مسئله رو با دید ماتریالیستی و مادی مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم به چه نتیجه برسیم. اگر نتیجه حل شد که دیگه اشکالی، اگر نتیجه حل نشد اونا ببینیم آیا از طرز تفکر الهی باید کمک خاصی بگیریم یا نه. چون بسیاری از مسائل هست که اینها حل ماتریالیستی و حل الهیش یک، چون از نظر ما خدا در مقابل طبیعت نیست، خدا آفریدگار طبیعته. هر خیلی فرق بین این دو نوع عقیده، اعتقاد به خدایی که مقابل طبیعته، یعنی هر وقت طبیعت رو قبول کنید باید رو کنارش بذارید، دو قطب متضاد. اعتقاد به خدایی که هرگز مقابل طبیعت و نظام طبیعت نیست بلکه هموست که طبیعت را با نظامش آفریده و اعتراف به طبیعت نه تنها مستلزم کنار گذاشتن او نیست بلکه اعتراف به طبیعت و شناخت صحیح طبیعت راهنمای ما به سوی شناخت صحیح اوست. این دو جور خدا شناسی. شما توجه دارید که ما به عنوان مسلمان و ما به عنوان پیرو راه قرآن و ما به عنوان یک متفکری که در باره مسائل مربوط به جهان و آفریدگار فارغ از خیلی از فرمول‌های سنتی یا بی اندیشه و مقابله میکنه، به وجود خدای مقابل طبیعت نمیرسه، بلکه به وجود خدای آفریدگار طبیعت، مسلط بر طبیعت، آفریدگار نظام طبیعت، مسلط بر این نظام طبیعت. حالا که اینطوره، اگر ما بسیاری از مسائل رو تونستیم با همون دید قبول طبیعت و نظام اون حل کنیم، در حقیقت با دید خدای آفریدگار طبیعت و نظام اون هم به طور اتوماتیک حل شده. همچنین فکر نمی کنید که اصولا اگر ما با این دید در خیلی از مسائل هست و مسائل اجتماعی بریم جلو، اصلا خیلی از این بنبست ها و مشکل ها و درگیری های بی ثمر کنار بریم. یکی از اون مسائل همین. پس ما اول فکر کنیم طبیعت رو در طبیعت و نظام طبیعت مطالعه کنیم، ببینیم مسئله هدف از وجود انسان و وجود طبیعت و جهان چی میتونه. قناعت بفرمایید، اون که مطالعات علمی، مطالعات علمی نشون میده این است که طبیعت در اخباری که بر عمر او گذشته و در حدود آگاهی که تاریخ طبیعی، طبیعت شناسی تاریخی در اختیار ما گذارده، جهان طبیعت همواره از سادگی به سوی پیچیدگی، من قصه تکاملم زرم نمیخوام، کلمه تکاملم نمیخوام بخواهده، بگیم از سادگی به سوی پیچیدگی جلو رفتن. اساس این مسئله صرف نظر از جزئیات مسئله، کلی این مسئله امروز از اصول مسلم شناخت علمی طبیعت، یعنی یکی از اصول پذیرفته شده تکامل. منتها هیچ اصرار نداریم کلمه تکامل رو به کار ببریم، کسی اون کلمه رو ما جر و بحث کنه، به جاش این مسئله، یعنی گیاه موجودی از موجودات معدنی و عالی پیچیده تر، گیاه از سنگ پیچیده تر، شکل یافته تر. اولی مثال بزنیم، ما چون کم کم میخوایم کلمه تکامل رو با معنی روشن‌ترش به کار ببریم که کلمه پیچیده بحث ما رو پیچیده نکنه. خلاصه کنید، یه آلونکی که نه ابعاد هندسی داره نه سختش رو حساب زدم، هر آن ممکنه فرو بریزه در برابر کمترین حادثه طبیعی، این یه دونه ساختمانه. یه اتاقی هم که با ابعاد هندسی و محاسبات فنی معماری ساخته باشن و حتی طوری پای ریزی کرده باشن که در برابر سیل و صاعقه و زلزله هم یه مقداری دوام بیاره، اینم یه اتاق، هر دوی اتاقی، ولی ما این اتاق دوم را نسبت به اتاق اول دیگیم اتاق کامل تره. این طور هست؟ وقتی بگید کامل تره، دقت کنید پیچیده تره، یعنی در اینجا یک سلسله محاسبه های بیشتری باید به کار برود و یک سلسله آگاهی های بیشتری باید به کار بره تا یه اتاق سه در چاری بسازم که در برابر تمام این مسائل مسئولیت بشه. این درسته؟ میگیم ما کامل تر رو و کامل تر که میگیم معناش این آگاهی بیشتری برای ساختنش کار باید بده، باید بخواده. پس من الان کلمه یک کامل تر و تکامل که میگم در همین حدود میگم دیگه، نه سراغ اون بحث های فلسفی و شبه ناف و این حرفا، این هم خیلی روشنیه که یه اتاق سه در چهار ساخته شده بر طبق اصول مهندسی، محاسبه فنی، پایه ها چقدره، مقاومت چقدره، ساخت چقدره، عمقش چقدره، در برابر آبی از اینجا او بخونه چجوره، سالقه یا زلزله چجوره، این حال کامل تر دیگه اتاق آدنفیز که یه باز بیاد میان میزه از جهت اتاق بودن اتاق آباز چی میشنم آفیز نکری زندگی کنن در برابر همین مسائل مفهود مونن دیگه، اون بیشتر به ما این ایمنی رو میده، این روشن امی اتاق کامل. حالا ما میگیم گیاه نسبت به سنگ یک موجود شکل یافته تر، پیچیده تر و کامل تر، و ما میبینیم که تاریخ پیدایش گیاه در جهان پس از تاریخ پیدایش سنگ، یعنی تاریخ طبیعت یه روزگاری سنگ بود و گیاه نبود. موجود زنده حیوانی، اونم گیاه هم موجود زنده، موجود زنده حیوانی از موجود زنده گیاهی در جمع تکامل یافته‌تر. به این معنا ممکنه یه دونه حیوان خیلی ساده پیدا کنیم که از یک گیاه پیشرفته کامل‌تر ترقی نکنه، اما توی جمع حیوانات و جمع نباتات رو گروه بندی کنیم، همه گیاه‌ها رو از در حد تکامل یه نمره بهشون بدیم، همه حیوانات هم یه نمره بهشون بدیم، می‌بینیم حیوانات در جمع چی هست؟ دارای دستگاه‌های پیشرفته‌تر و و بعد می رسیم به انسان. ببینید انسان نسبت به همه جندارانی که می شناسیم از نظر دستگاه ها و سیستم هایی که ارگان ها و ارگانیسم هایی که در بدنش هست پیشرفته داره. اینا که می دونید روشنه دیگه، اینا از مسلمات این مقدار از بحث تکامل از مسلمات علمی هست، درست اینا در این شکلی هست اگه هست بفرمایید روشنی؟ بنابراین ما اینطور میگیم، میگیم مطالعه خود طبیعت به ما نشون میده که در جریان چرخ هستی این جهان طبیعت یک نوع آهنگ پیشرفت به سوی موجودات پیچیده تر و تکامل یافته تر یه دو تا رو با هم به کار میبرم که معلوم باشه منظورم از تفاهم گفته چیه، که نه کسی به آقا بگه نفر اولاد کن انهام برهم از در اون رو مطلب بکنه، چون اون معنی خودشو داره. جریان جهان طبیعت یک نوع آهنگ اینجوری میبینیم، یعنی این که موجودات به سمت کامل تر شدن، یعنی پیچیده تر شدن مجموع این جهان ها پیش می رود. این اون مسئله اول. فکر کنم این مسئله برای دوستان روشن باشه، در این حال با کمال میل آماده هستم اگر در همین جا سوالی هست مطرح کنم. وقتی ما به انسان می رسیم، انسان را موجودی می یابیم با یک سلسله مختصات. باز اینا منهای بحث منطقی. این مختصات ببینیم چی هست. من در این مختصات اینایی رو که میگم اسم میبرم، ببینید همینطور هست. یک، انسان موجودی که میتواند آگاهانه تلاش کنم، تلاش های آگاهانه داشته باشیم و میدان این تلاش آگاهانه از میدان هر موجود دیگری که توانایی تلاش آگاهانه داره و ما میشناسیم وسیع تره. ببینید این هستیم
یعنی غیر از انسان موجوداتی هستن که تراش آگاهانه دارن.
اونها هم موجوداتی هستن. قلاغم گربه هم با آگاهی برای فرار قضاش میره که برام زنبور هم با آگاهی میره. بله دیگه اونها آگاهی دارن. ما میدونیم
ابر که میگن اختصاص به انسان داره
ابر در ادراک. من خواهش کنم اصلا این سوالات قدیمی رو بذاریم کنار. اصلا ابر بی ابر با ابر ما کی وقت ابر کسی رو پیش کنیم؟ ما میگیم ادراک دریا هست اینا که معلومی که موجود حیوانات هم دارن گاهی هم میگن بعد از جیان این هم دروار ما نداره چیز نمی کنم ما میرون سراغ اون ساده ترین روشن ترین دریافت ها که جایی به اون مدونی این سیستم بحثی که من همیشه بیفتن هم بریم روی این میده هم خاطر براده کنید ما یک سلسله موجوداتی می‌شناسیم که اینا میدان عمل آگاهانه ندارن. ندارن یعنی ما خبر نداریم لااقل که دارن اینا دارن. سنگ رو نمی‌دونیم آگاهی داریم. اصلا نمی‌گم ندارن، می‌گیم نمی‌دونیم داریم. اما زنبور رو می‌بینیم عمل آگاهانه داره. گاوه عمل آگاهانه داره. آگاهانه داره. عرض میشه باید که انسان داره. ما در میان همه این موجوداتی که به عنوان موجودات و خدا در آگاهی میشناسیم میبینیم انسان میدان عمل آگاهانش از همه موجودات دیگر وسیع‌تره. این روشن برای دوستان یا نه؟ تو ما میبینیم انسان نمیگم در همه ابعاد زندگیش بکنم اما در قسمتی از ابعاد زندگیش توانسته یک نوع تکامل نسبی به وجود بیاره که خود او این تکامل خود او در پیدایش این تکامل نقش اساسی داشته. خودم من نمیگم دیگر این دی عوامل دیگر هم نقش داشته خودی ندارم اما خود او خیلی پاشتر میان بوده و این مقدار از نقش یعنی این که انسان این که یک موجودی بتواند در قسمتی از ابعاد مربوط به هستی خودش خودش منشه تکامل باشه یعنی پشت تکامل در میان باشه به این مقدار ما در هیچ مورد دیگر سراغ نداریم. مثلا زنبور عسل لانه میسازه. لانه های زنبور عسل حالا با لانه های زنبور 500 سال پیش تفاوت یا اصلا نداره یا خیلی محدود. انسان هم لانه میسازه. ببینید شما هر 5 سال یه بار حالا لانه ها تکامل دارن. وسیله نقلیه ممکنه حالا یه وقتی سگ‌های از میشود که و گربه‌های قطب شمال هم برای خودشون از رفته باشن روی تخته کشن روی برگ‌ها و اسکی درست کرده باشن ممکنه مبحث نمی‌کنه ممکنه میمون‌ها هم برای رفتن از درخت بالا بند درست کرده باشن مثلا شاخک رو آویزون کرده باشن به یه جا این بحث رو نمی‌کنه ممکنه بس انحصار کرده ایمون هم ولی اون که مثلا اینه که انسان برای این برای اون بر رفتن هم وساقه که برای انتقال خودش از این مکان به اون مکان درست داده تکامل یافتن به صورتی عجیب هیچ مشابه ما بدم همین یکی دو دو بود چونی کافیه من خیلی روزه میادن یعنی انسان در اون که مربوط به خودش میشه خودش برای اون که مربوط به خودش هست نقش تکامل آفرینی دارد. من از بحث از آزادی و شرط اختیار هم دارم. من میگم که خود انسان در میانه اگه عوامل دیگه هم انسان رو تحریک میکنن خب این عوامل دیگه حالا زنبور هم وجود داره دیگه چرا زنبور تحریک میکنه؟ پس به نحوه برایند نیروها برایند نیروهای داخلی و خارجی انسان در جمع منشأ یک نوع کمال آفرینی نه در همه ابعاد در برخی از ابعاد زندگی که روشن یا روشن نیست و این دوتا به انسان این دو تو به انسان یک نوع حکومت و سالاری لااقل بر بخشی از طبیعت داده که این سالاری را برای موجودات دیگر نمیشه. اینا بردنه ما فعلاً از همین مقدار حالا کنیم به اضافهش نمیم ما از همین مقدار یه چیز به دست میاریم وانی نمیم که تکامل انسان در زندگی تکامل پیشرفت انسان در زندگی به مقدار قابل ملاحظه ای در گروه تلاش خود او مربوط به تلاش خود او در حالی که چنین گروگانی را در موجودات دیگر به این صورت سراغ ندارد. اگرم هم خیلی دارید اگرم مطالعات در باره زنبورانشون بده اینا مثلا چند دوستانشون حالا تا 3000 سال پیش مختصری تفاوت کرده بیدید خیلی کمه اما هم باره نسان چشم بیرم پس این کلمه این چشم بیرم اضافه میکنیم میگیم تفاوت های خوب دقت کنید روی جمله کلمه کلمه تفاوت های بهبودی آور اسمشو بخواد بذارید تکامل آور بخواد بذارید در زندگی انسان در برخی از جهات این ساخته و پرداخته تلاش های خود انسان هست و در گروه تلاش او را خوب مالم این نوع رابطه میان یک موجود و تکامل بخشیدن به خودش به این مقدار بنده نمیگم اصل میگم به این مقدار با این حدت و شدت در هیچ موجود دیگر از موجود جهان سراغ نیست. خوب میکنیم جا از دوستان خواهش کردم که زبط رو خاموش میکنیم و مقداری بیندیشن و اگر سوالی دارن مطرح کنن. معلوم شد که مطلب تا هم داده پیدم به نظر رو خاموش هم میرسه که جای سوالی براشون نیست بنابراین میریم جلو. خوب حالا میگید انسان برای چه به وجود آمده؟ بسیار آفرینشون هم میدونم اشتران میگید انسان برای چه به وجود آمده؟ یه جواب ده برای کار خود چه بکنه؟ هر موجودی برای چه وجود آمده؟ کار خود چه بکنه؟ خورشید برای چه وجود آمده؟ برای اینکه گازهای گوناگون رو از خود دست و اضافه تراکنه برای اینکه نور برکنه حرارت برکنه و سرها روگاه و مواد اونا نسازه. زنبور عسل برای چه وجود اومده؟ وجود اومده که میاد میره غذا تغذیه میکنه میره تو کندوش از میشه باید که عسلی میسازه. یعنی دور زندگیش نقشش اینه دیگه برای چی؟ به چه معنی؟ این سؤال برای چی هم که؟ یعنی دیگه نقشش چیه دیگه؟ نقشش هم اینه یه وقتی بس سوال بودیم میگید انسان برای چی وجود اومده؟ نقشش چیه؟ جاوش نا نقش انسان این است که به وجود بیاد با این توانایی که بتونه تلاش آگاهانه بکنه برخوردار از قدرت خلاقیت و ابتکار روزافزون قادر بر تکامل بخشی به افعاد گوناگون زندگی لااقل بخشی از این افعاد که ما میشناسیم و در این میدان بیاید حرکت کند تلاش کند. اگه از من پرسید که انسان به این معنی پرسید بگید انسان برای چی وجوده؟ نقش انسان چیه؟ بگید انسان برای تلاش آگاهانه هرچه بیشتر و کاربرد خلاقیت و ابتکار هرچه بیشتر در جهت تکامل بخشی به زندگیش در اون ابعادی که فکرش میرسه ببینید. اگه برای چه منظور از اینه که نقشش چیه؟
شاید مجبوری باشه که این نقش برش
آیدش کنید. حالا برسیم به اون لینک. پس تا اینجا اول معلوم باشه که انسان برای چی، این مثل که میگه بابا این آقا برای چی اومدن توی خونه، میگه این آقا توی این خونه برای این آمدن که این در رو رنگ بزنن، یعنی کارش چیه. پس این برای چه، اگه معنی کارش چیه، خب میگیم کار یعنی هدف، معنی کار یعنی نقش. نقش انسان نیست که هست، نقش انسان باید از تنگیه از این که بیاید بسازد، خراب کند، ویران کند، جلو بره، عقب بره، از میشه وقت که بگرده، دوار برداره، بحران به وجود بیاره، بحران حل بکنه، شیطونی کنه دنیا. من هم که بچه که بگم برای چی بود، میگم بچه کار شیطونی، من هم میگم کار بشر تو دنیا، اما نه شیطانی به اون معنی معروف ها، یعنی تلاشگری پر جنب و جوش و پر خروش و پر دامنه آگاهانه همراه با خلاقیت ابتکار. این نقش انسان، این جای انسان. یک سوال دیگه، برای چه معنی دوم، یعنی خب آیا این تلاش و این فعالیت پیگیر و این گوش دامنه دار رنگارنگ جهت داره یا نه؟ جهت فاطور، جهت کلیه، این همون جهت کلیه جهان هست. ما در اون بخش اول گفتیم جهت کلیه طبیعت رو چی میابی؟ به سمت تکامل، یعنی از نظر محاط ارضیابی بازار هستی به این یه پوانه بیشتر میدم، میگن این برخورداریش از اون که ما برای هستی میاندیشیم بیشتر و بالا کمال به این من پیشیده تر میدن. برای اینکه انسان جهت خاصی نداره، همون جهت کلی تمامه، مهم اینه، مهم جهت تکامل انسان‌ها را شناختن است که مکتب‌های فلسفی، ادیان، همه قوغای فکرشون اینجا که جهت کمال انسان چیه؟ اون یه بحث مفصله که در حقیقت اخلاق سابق، اون بحث فلسفی اخلاقی رو همینجا دور می‌زنه که می‌خواد جهت کمال انسان را اول بشناسه، اون وقت بعد انسان رو اون میزون کنه، یعنی ماشین انسان رو اون میزون کنه. اخلاق مانه کنه، علم اخلاق هم چه؟ یعنی فند میزون کردن این ماشین برای کار خودشو خوب انجام بده. اول این کاری چی هست؟ پس اول جهت تمازی میشه، اون یه بحث گفته میشه فیلن کنا که میگم کنا میداریم چون مخم از این در بیاریم تو بعد دوم برست. از این مطلب دوم رو هم تا همینجا فهمیدیم با اون جهت کلی وجود انسان، نه شخص انسان، انسانیت مجزا از جهت کلی وجود طبیعت نباید به حسابی، این جهان یه جهت داره. ما بهتر از این بحث را در بحث علت قایی که اصلا در بحث خداشناسی میکنیم اونجا حل کنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. کتابی به دوستان معرفی میکنم در این باره که مطالعه کنن تا حدودی کمکت حیات و هدف داری، مشکل این کتاب ولی رو که آقا مطالعه کنم، کمکی که یه قدری با اصولهای ساینتیفیک یعنی علم روز بهتون کمک بکنی که مسئله رو یه قدری بیشتر لمس بکنی و آماده کن کنه برای درک مسئله در اون حد عالی تر فلسفه. یه وقت نه این برای چه معنی سوم، پس تا اینجا تو برای چه معنی کردی؟ یه برای چه نقشش چیه؟ نقش تکاپو، نقش انسان تکاپوی آگاهانه است، هر چه پردامنه و این نقش را بخواد یا نخواهی ایفا کرده. دو برای که یعنی آیا این تفاوت جهت داره یا نه؟ بله، مجموع آن تک تک افراد، نه ده ساله دنیا، نه مجموع انسانیت جهتش مجزا از جهت کلی جهان که گفتیم تکامله نیست. با این تفاوت که تکامل، حالا تکامل هرچی بخواد باشه، در موجودات دیگر خداشون خیلی درش نقشی ندارن، اما در انسان خودش در اون خیلی نقشی ولی تکامل هست. سه معنی سوم برای چه؟ خب اصلا برای چه این طور هست؟ برای چه این جهان این طور هست؟ اینجا اگه ما منهای خدا بحث کنیم، اینجا که بحث بین خداشناس و غیر خداشناس از هم جدا شد. اگه منهای خدا بحث کنیم دیگه میاد جواب اینا هست، جواب جبر میدن، میگن آقا هست، تو بی خود محصم دلت بخواد یا دلت بخواد همین طوری هست، به جبر ماتریالیستی جواب میگه آقا جهان اینطور هست، تو هم نقشت اینه، میخوای بخوا میخوای نخواد. بهترین جوابش نگه این است و جزی نیست. تمام مکتب های فلسفی در اینجا همین جواب عملا دارد، منتاش هم موندید. ولی برای خداشناس مثل اینجور دیگه هست، اینم جبره، اما یه جبره دیگه، یه به یه معنی دیگه. او میگوید، عنایت کنید، او میگوید این جهان و توی انسان